اصلی رژیم طاغوت بود که امام بر اون تمرکز کرد و موفق شد. بعد از پیروزی انقلاب در یک برهه‌ای مسئله تثبیت نظام بود، در یک برهه‌ای جنگ تحمیلی صدام علیه کشور بود، همه کشور بر مسئله جنگ تمرکز کردند و الحمدلله موفقیت حاصل شد. امروز مسئله اصلی و نقد مسئله اقتصاد است. البته مسائل فرهنگی هم هست و بسیار مهمه، مسائل امنیتی هم همینجور، اما در بین همه این مسائل اونی که از همه نقدتر است مسائل اقتصاد است که به معیشت مردم ارتباط پیدا میکنه و مسائل در مسائل فرهنگی و امنیتی هم اثر میگذاره.
رادیو ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران.
صبح بخیر میگم به شما عزیزانی که انتخابتون رادیو ایران ساعت 8:31 است. صبح جمعه و روز تعطیل فرصت مناسبی برای تفریح کردن در دامان طبیعته. اگر برای تفریح و گذران امروزتون به خارج از شهر میرید، در فضای جنگلی کنار رودخانه ها و در فضای سبز هستید، مراقب درختان، گیاهان و بوته‌زارها باشید. هر ساله هزاران درخت در جنگل‌ها بر اثر آتش سوزی از بین میره. مهمترین علت این حریق‌ها هم بی‌توجهی گردشگران در خاموش کردن آتشه. اگر برای گذران اوقات فراغت به جنگل و مراتع میرین، قبل از ترک کردن اون محل حتما از خاموش شدن آتش مطمئن بشین و بهترینه که از اجاق مسافرتی استفاده کنیم تا مانع از بین رفتن مراتع و جنگل‌ها بشین. یکی دیگه از موضوعات مهم در بحث گردشگری ما در روزهای تعطیل به جا گذاشتن زباله هاست. چقدر خوبه که هر جایی که میریم زباله هامون رو با خودمون جمع کنیم و برگردونیم و در مطمئن ترین و بهترین محل دپو و انباشت زباله اونها رو بگذاریم، نه اینکه زباله هامون رو در طبیعت رها کنیم، چون طبیعت هیچ چیز خارجی رو به خودش نمیپذیره. صبح بخیر میگم به شما عزیزانی که همراه و شنونده رادیو ایران هستید. همراه و شنونده برنامه بعد باشید، برنامه با عنوان بررسی رادیوهای بیگانه.
بررسی رسانه‌های بیگانه.
جان عزیز یارانیوز،
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر، شنبه تا پنجشنبه.
این صدای امریکاست، صدای ما را از واشنگتن می‌شنوید.
سلام، صبح آدینتون بخیر. من احسان همتی هستم و افتخار دارم مثل هر هفته در این ساعت به اتفاق همکارانم در خدمت شما باشیم. لطفاً تا انتهای برنامه همراه ما باشید تا نگاهی داشته باشیم به رسانه‌های جهان و پوشش اخبار تاثیرگذار این هفته. سامانه پیامک ما هم 30900 پل ارتباطی شما با ماست. لطفاً نظرها و پیشنهادهای خودتون رو درباره برنامه سازی حتماً با ما در میون بذارید. اما این هفته از چه خواهیم گفت؟ پرونده هفته از سخنرانی جدید سید حسن نصرالله میگه که جنجال خبری ایجاد کرد. چهره خبرساز ما رئیس جمهوریه که مخالفانش هر روز و هر روز بیشتر میشن. نقاب سراغ حقه های فضای مجازی رفته. و در انتها مثل همیشه آرشیو برنامه رو رسد. این هفته سید حسن نصرالله به مناسبت سالگرد جنگ 33 روزه یک سخنرانی مفصل داشت و درباره موضوعات منطقه و جهان هم صحبت کرد. خبر به سرعت به تیتر یک رسانه‌ها تبدیل شد.
دبیر کل حزب الله لبنان از تقویت توان تهاجمی این سازمان سیاسی نظامی سخن گفته.
طبیعی بود که رسانه‌های بیگانه علاقه نداشته باشن اون رو بزرگ یا مهم جلوه بدن. شبکه بی بی سی خبر رو پوشش نداد، اما شبکه من و تو کوتاه دربارش گزارشی پخش کرد.
آیا با گسترده‌تر شدن تنگنای مالی در لبنان، مردم این کشور هم با آنچه حسن نصرالله میگوید یعنی مقاومت هم نظر خواهند موند؟ یا این بار شاهد اتفاقات داخلی جدیدی در لبنان خواهیم بود؟
شبکه لندن نشین ایران اینترنشنال مفصل اون رو پوشش داد.
حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان گفته در صورت جنگ میان ایران و آمریکا، اسرائیل به عنوان متحد آمریکا بی‌طرف نخواهد بود.
اصلی ترین شگرد علیه این گروه مقاومت تلاش برای بزرگ نشون دادن فشارهای مالی حزب الله بود. همه در این باره گفتند.
به نظر میرسه این گروه با مشکلات عدیده‌ای روبرو شده و به دلیل کمبود منابع مالی مجبور به تخلیه نفراتش از سوریه هم شده.
هاشمیان که به عنوان کارشناس از واشنگتن روی خط خبری شبکه ایران اینترنشنال رفت، در واقع کارشناس حامی عربستانه که محمد بن سلمان رو بزرگترین رهبر جهان اسلام میدونه.
خوش آمد میگم به حسن هاشمیان از واشنگتن دی سی.
او تلاش کرد حزب الله رو ضعیف و ناتوان نشون بده.
اونها ضعیف شدن از لحاظ نیروی انسانی، تمام توانشون رو از بین بردن از لحاظ مالی.
این شبکه به این سمت رفت که بگه مردم لبنان حزب الله رو دوست ندارن. این شگرد معمولا همیشه استفاده میشه. میدونن مخاطب فارسی زبان پیگیر اصل ماجرا در داخل لبنان نخواهد رفت.
تیم لبنان هستش که احتمالاً ضرر بسیار بیشتری خواهد کرد از در مقایسه با اسرائیل در هر گونه جنگی. این مسئله برای حزب الله مسئله ثانوی هستش. مسئله اول این هستش که بتونه به اون هدف در واقع بزرگ ایران در منطقه خدمت کنه.
الان لبنانی ها دارن میپرسن که قطعنامه 1559 که قرار بود همه شبه نظامیان از جمله حزب الله در اون خلع سلاح بشه چه شده؟
جالبه که کسی نیست در این رسانه ها بپرسه اگه جریان حزب الله لبنان اینقدر ضعیف و منفوره، آمریکا چرا اونو تحریم میکنه و البته چرا عکس سید حسن نصرالله در میان مردم جهان عرب همه جا با افتخار نصب میشه؟ آمارها میگن بعد از اینکه گروه تروریستی جبهه النصره در سال 2017 از مرزهای لبنان فراری شدن، حسن نصرالله محبوبیتش چند برابر شد.
سید حسن هو عز و کرامت الامه.
سید حسن مایه عزت و کرامت امت است. اگر او و مجاهدان مقاومت نبودند این پیروزی ها را تا کنون به دست نمی آوردیم.
سید حسن نصرالله صادقانه اعلام کرد که علت حضور ما در سوریه دفاع از مقدسات است. رزمندگان حزب الله در سوریه مسیحیان را در معلولا و اماکن دیگر از شر تروریست ها نجات دادند.
ملت های عربی عاشق شخصیت سید حسن نصرالله هستند. صداقت او به گونه ای است که حتی اسرائیلی ها نیز سخنان او را کاملا باور دارند.
سخنان این هفته سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان به ویژه در مورد معامله قرن و قدرت مقاومت در برابر اسرائیل بار دیگه امید رو در دل فلسطینیان زنده کرد. سیف دعنا استاد مطالعات بین الملل در دانشگاه ویسکانسین آمریکا به المیادین گفت:
پس از جمال عبدالناصر رئیس جمهور ازبق مصر شاهدان هستیم که یک شخصیت عربی پیام نه فقط برای اسرائیل به عنوان یک قدرت بزرگ منطقه‌ای و یک قدرت بزرگ نظامی ارسال می‌کند، بلکه حتی برای آمریکا هم پیام می‌فرستد. او بر اساس واقعیت‌ها و با تکیه بر پیروزی‌های میدانی سخن گفت. او همچنین متکی به قدرت واقعی است که حضور خود را نه فقط در سال 2000-2006 به سوریه ثابت کرد، بلکه همه مطالعات محافل اسرائیلی تأکید دارد که حزب الله در برابر این رژیم بازدارندگی ایجاد کرده است.
خب اجازه بدید با دکتر حسن آبدینی کارشناس رسانه در این زمینه تلفنی صحبت بکنم. آقای دکتر آبدینی خدمت شما سلام عرض می‌کنم، آدینتون بخیر. خیلی ممنونم از اینکه دعوت تلفنی ما رو پذیرفتید.
من هم خدمت شما جناب آقای همتی سلام عرض می‌کنم و حضور شنوندگان عزیز هم عرض سلام و ارادت دارم و انشالله جمعه بسیار خوبی داشته باشید.
آقای آبدینی، این هفته سخنرانی سید حسن نصرالله جنجال زیادی در رسانه‌ها به پا کرد، هم در جریان مقاومت و هم در طرف صهیونیست‌ها. چرا چهره‌ای مثل سید حسن نصرالله اینقدر رسانه‌ای و محبوبه؟
سید حسن نصرالله به عنوان دبیر کل حزب الله لبنان نقشی کلیدی در منطقه غرب آسیا داره. هم مقاومتی که در سال 2000 میلادی انجام داد و منجر به خروج رژیم صهیونیستی از مناطق اشغالی جنوب لبنان شد، که این برای اولین بار بود که رژیم صهیونیستی یک جایی را اشغال میکنه و بعدن مجبور میشه اونجا رو تخلیه کنه. اما حزب الله برای اولین بار موازنه وحشت رو برقرار کرد. نکته دوم پیروزی شگرفی بود که در سال 2006 میلادی در تابستان داغی که رژیم صهیونیستی و جناح غربی عربی با تمام توانشون به میدان آمدن تا حزب الله رو در واقع به قول خودشون کمرش رو بشکنند، اما دیدیم در مقاومت افسانه‌ای 33 روزه‌ای که حزب الله لبنان انجام داد باعث شد تا در روز 33 این رژیم صهیونیستی بود که مجبور به پذیرش آتش بس شد، یک، و دوم حزب الله اعلام کرد که آخرین موشک رو ما میزنیم و اگر شما پاسخ ندادید آتش بس رو میپذیریم. خب این یک اقدام تازه‌ای بود، به همین دلیل جهان عرب که احساس میکرد طی 70 سال گذشته در برابر رژیم صهیونیستی عظمت خودش رو از دست داده، با اقدامی که حزب الله به رهبری سید مقاومت داشت اون عظمت خودش رو باز یافت.
خب آقای دکتر آبدینی، در این میان رسانه‌های وابسته به عربستان بسیار فعال هستند و اینکه حزب الله لبنان رو عامل ناامنی در منطقه و حتی مشکلات مردم لبنان معرفی می‌کنند. خصومت عربستان با حزب الله دقیقاً از کجا نشأت می‌گیره؟
عربستان سالیان دراز به کمک گروه‌هایی که به گونه جیره خور رژیم سعودی بودند نفوذ گسترده‌ای رو در لبنان داشت، اما با اوجگیری مقاومت آرام آرام افکار عمومی مردم لبنان و افکار عمومی جهان عرب و جهان اسلام گرایش پیدا کرد به نیروهای مقاومت از جمله حزب الله. گروهی که آمد جلوی گروه‌های تکفیری تروریستی که مورد حمایت سعودی ها بودند حزب الله لبنان بود. ما همینقدر کافی هست بدانیم که حزب الله لبنان در آخرین انتخاباتی که برگزار شد توانست کرسی‌های زیادی رو به دست بیاره و این نشون میده که تلاش امریکایی‌ها و تیر امریکایی‌ها و رژیم سعودی به سنگ خورده، علی‌رغم اینکه یک امپراتوری رسانه‌ای سعودی در قالب شبکه‌های مکتوبشون، روزنامه‌های مکتوب مثل الحیات و الشرق الاوسط یا شبکه‌های تلویزیونیشون مثل العرب و الحدث و العربیه و سایر شبکه‌های تلویزیونی 24 ساعتشون تلاش کردن تا به چهره مقاومت خدشه وارد کنن.
دکتر آبدینی ممنونم از توضیحاتتون، ازتون خواهش میکنم همچنان پشت خط ارتباطی برنامه باشید. من برمیگردم پای تلفن و در ادامه باز هم با شما صحبت میکنم. ممنونم.
رسانه‌های بیگانه، بررسی رسانه‌های بیگانه،
على قناة المنار
صبح‌های جمعه بعد از خبر ساعت 8.
اما تحریم‌های آمریکا علیه حزب الله موضوعیه که در دو سال گذشته خیلی خبرساز شده. آبان ماه 1396 طرحی در مجلس نمایندگان آمریکا مطرح شد. از شبکه اسکای نیوز بشنوید.
مجلس نمایندگان آمریکا سه طرح تحریمی علیه حزب الله لبنان وضع کرد. کلیه افراد، نهادها و شرکت‌هایی که به تأمین منابع مالی و همچنین جذب نیرو با حزب الله همکاری کنند، مورد تحریم قرار می‌گیرند.
بعد از اون موضوعی دیگه خبرساز شده. اون هم ادعای عجیب حضور حزب الله لبنان در قاچاق مواد مخدر. اون هم از آن سوی دنیا در آمریکای لاتین. شبکه صدای آمریکا به این جنگ روانی دامن میزنه.
قاچاق مواد مخدر توسط حزب الله لبنان.
حزب الله لبنان برای ادامه حیات عملیات تروریستی خود در امر تجارت مواد مخدر از آمریکای جنوبی به جهان فعالیت دارد.
ادعا بسیار عجیب بود و سند خاصی هم وجود نداشت. سید حسن نصرالله در سخنرانی اواخر 1396 در این باره موضع گرفت و گفت
موضع حزب الله در موضوع قاچاق مواد مخدر از نظر دینی، شرعی و اخلاقی موضوع شفافی است. ما تجارت مواد مخدر را حرام و از گناهان کبیره می دانیم. ما خرید و فروش مواد مخدر را حتی در کشورهای دشمنمان هم حرام می‌دانیم.
در آخرین حمله آمریکا به حزب الله در ماه گذشته، مایکل ایوانوف دستیار وزیر امور خارجه آمریکا در امور امنیت دیپلماسی یک جایزه علیه حزب الله مشخص کرد.
امروز وزارت امور خارجه آمریکا یک جایزه جدید تا 10 میلیون دلار آمریکا برای دریافت اطلاعاتی اختصاص می‌دهد که سبب ایجاد اختلال در فعالیت‌های مالی شود که سازمان تروریستی جهانی یعنی حزب الله لبنان آنها را انجام می‌دهد.
خب برگردم پای تلفن و با دکتر آبدینی کارشناس مسائل سیاسی و رسانه صحبت بکنم. آقای دکتر آبدینی، آمریکا از سال گذشته تحریم‌های وسیعی علیه حزب الله و جریان مقاومت ایجاد کرده. اصرار داره گروهی مثل حزب الله رو در کنار داعش و القاعده بذاره. چرا این دستور کار کاخ سفید اصلاً خریداری در منطقه نداره؟
برچسب تروریست علارغم اینکه آمریکایی‌ها و حتی برخی از ارتجاع عرب خواستند این موضوع رو رسانه‌ای کنند، افکار عمومی و حتی رسانه‌ها اون رو نپذیرفتند، چرا که حزب الله در تمام این مدت فقط دفاع کرده از مردم لبنان. بعد نکته دوم، مبارزه کرده با اشغالگری رژیم صهیونیستی در منطقه. حزب الله لبنان یک نیروی مردمی هست، نیرویی هست که در واقع با 10 تا یا 20 تا چریک که نیستن، کسانی هستن که اینها خودشون دارن زندگی میکنن و فقط تنها تفاوتشون اینه که وقتی که احساس خطر بشه از جانب رژیم صهیونیستی، اینها در مقابل رژیم صهیونیستی میایستن و مبارزه میکنن. یعنی یک نیروی کاملا مردمی و متکی به اندیشه مردم. نکته سوم این هست که حزب الله لبنان در نظام سیاسی لبنان نقش تعیین کننده دارد، نماینده در مجلس داره و حتی در دولت لبنان چند وزیر داره. بنابراین این رو نمیشه بگیم یک گروه تروریستی، چرا که اصلا در ساختار نظام سیاسی لبنان اینها فعال هستند و در مجلس و دولت. این هرگز نباید در واقع افکار عمومی حزب الله با گروه های تروریستی که رفتاری جز بر ضد مردم ندارند با هم مقایسه کنند. از موضوع دینی هم حزب الله مبتنی در جهاد و شهادت است و گروه های تروریستی مبتنی در تکفیر و ترور هست. بنابراین این یک تفاوت ماهوی بین کارکرد اینها هست.
خیلی خیلی لطف کردید دکتر آبدینی، ممنونم از توضیحاتتون. امیدوارم در برنامه بعدی باز هم بتونیم از حضورتون استفاده کنیم. براتون از این خوبی آرزو میکنم. روزتون بخیر و خدا نگهدار.
من هم سپاسگزارم و خدا نگهدار.
شما همچنان شنونده بررسی رسانه‌های بیگانه هستید. پل ارتباطی شما با ما سامانه پیامک 30900.
چهره خبرساز.
اما چهره خبرساز این هفته، چهره خبرساز ما رئیس جمهور فرانسه است، امانوئل مکرون.
چهره خبرساز این هفته رفته سراغ امانوئل مکرون که لقب جوانترین رئیس جمهور تاریخ فرانسه رو از زمان ناپلئون بناپارت به خودش اختصاص داده. اما مکرون جوان از اواسط پارسال، تقریبا یک سال و نیم بعد از شروع ریاست جمهوریش، با اعتراضهایی از طرف مخالفینش روبرو شد. جنبش اعتراضی جلیق زردها در اعتراض به تصمیم دولت به خاطر افزایش قیمت سوخت و کاهش مالیات ثروتمندان شروع شد، ولی به مرور مطالبات اونا بیشتر شد.
چیزی که این جنبش دنبالشه تغییر دموکراتیکه و اگه لازم باشه همه سال برای رسیدن به این هدف تو خیابون میمونیم. همیشه این اکثریت جامعه است که هزینه ها رو پرداخت میکنه و یه اقلیت ثروتمند از اون بهره میبرن.
ما این جنبش رو رها نمی کنیم، هرچند با سیاست مشتاهنین به قل و غم ما بپردازن. اگه بگیم اینجا دموکراسی برقرار، اشتباه محض کردیم. امروز دیگه خبری از دموکراسی و آزادی در اینجا نیست.
فعالان جنبش ضد سرمایه‌داری اعلام کرده بودند این هفته به خاطر سالروز انقلاب فرانسه یک شنبه معترضین به خیابونا بیان. معترضین 35مین هفته اعتراضات خودشونو در محل رژه نظامیان برگزار کردند و مکرون رو هو کردند. رسانه‌های مختلف اعلام کردند فرانسوی‌ها روز ملی کشورشون رو به روز اعتراض به دولت تبدیل کردند.
به نظر من تنها چیزی که مکرون به اون فکر می‌کنه قدرته. اون عاشق افراد ثروتمند و رؤسای شرکت‌های بزرگه.
ما یک دولت مافیایی بانکی داریم که از درک مردم عاجزه. دولت فرانسه افراد بانک روشیلد هستن و مکرون عروسک دست اونهاست.
از جلیق زردها خبرهای زیادی از رسانه‌های مختلف پخش شده، اما از جلیق سیاها خبری شنیدین؟ جمعه گذشته خیابون‌های فرانسه شاهد اعتراضات گروه جدیدی به نام جلیق سیاها بود. شبکه خبری اسپوتنیک در گزارشی اعلام کرد
این پناهجویان که عمدتاً از کشورهای غرب آفریقا هستند، خواستار دریافت مدارک لازم برای اقامت در فرانسه شدند. دیدار با ادگارد فیلیپ نخست وزیر فرانسه و صحبت درباره وضعیت اقامت خود از خواسته های دیگر این تظاهر کنندگان بود.
8 ماه از این اعتراضا میگذره و مکرون فقط در واکنش به اونا گفته این مشکل رو حل میکنیم، اما اعتراضات همچنان باقی است. برخی رسانه‌ها معتقدند مصادف شدن این اعتراض‌ها با روز انقلاب فرانسه احتمال داره که انقلاب دیگه‌ای رو رقم بزنه.
نقاب.
و اما نقاب، نقاب سراغ حقه‌های فضای مجازی رفته. میثم سلام، همراهت هستیم.
به نام خدا. احسان همتی عزیز، شنوندگان گرامی سلام، صبح جمعتون بخیر. این هفته تصویری در فضای مجازی منتشر شد که فاش میکرد اعضای گروهک تروریستی منافقین در کمپ تیرانا در کشور آلبانی با استفاده از سیستم‌های رایانه‌ای در حال تولید اخبار جعلی علیه کشورمون در فضای مجازی هستند. حسن حیرانی عضو جدا شده سازمان منافقین در همین باره به پایگاه لیسنینگ اینطور گفته:
در کل می توانم بگویم که چند هزار حساب توییتری از سوی 1000 تا 1500 عضو سازمان مدیریت می شوند. همه چیز به خوبی سازماندهی شده و دستورالعمل‌های روشن برای کاری که باید انجام شود وجود دارد.
البته پیش از این هم خبرهای درباره حساب‌های جعلی منافقین در فضای مجازی منتشر شده بود که یکی از مهمترین اونها رسوایی حساب کاربری جعلی به نام حشمت علوی بود. از شبکه تلویزیونی الجزیره در این باره بشنوید.
حشمت علوی یکی از مفسران مورد اعتماد کاخ سفید در ارتباط با ایران، اما گفته می شود چنین فردی اصلا وجود خارجی ندارد. پایگاه خبری آمریکایی اینترسپت اعلام کرد حشمت علوی وجود خارجی ندارد و او شخصیتی است که سازمان مجاهدین خلق ایران آن را ایجاد کرده است.
اما ناگفته های دیگه از فعالیت های سایبری گروهک تروریستی منافقین در شبکه‌های اجتماعی وجود داره که منوچهر عبدی عضو جدا شده دیگه این سازمان در مورد پشت پرده‌های اون اینطور میگه:
چند تا اکانت توییتر داشتیم، چند تا تلگرام، ولی نمیتونستیم بگیم مستقیما مجاهدین. گفتن مرز صلح نه این مجاهدین. بعد ذره‌ذره ما دیدیم نه، اصلا هموطن‌ها همه این تئوری جنایتایی کرده. سوال هایی میکنن که وقتی ما اینا رو منتقل میکردیم مسئولی میگوستن که خب اشکال نداره، اینا چون به حساب توی فضای اختناع بودن با ما آشنایی نداشتن، طبیعتا نمیتونن مثلا درک درستی از این سازمان داشته باشن. یعنی میخوام بگم که همش حقوقبازی و شارلاتانیست.
همین موضوع ما رو به پشت پرده طوفان‌های سایبری میرسونه. حالا طوفان سایبری چیه؟ از آقای کارخانه، کارشناس ارشد رسانه، بیشتر میشنویم.
خود طوفان توییتری به یک نوع اعلام عمومی برای توییت کردن حتی راجع به یک موضوع مشخص گفته میشه. وقتی راجع به یک موضوع مشخص میزنیم و یک هشتگ مشخصی رو تعیین میکنیم، طبیعتاً این پیام وقتی که به هم مرتبط میشه و روزانه از صفحه کاربران تعداد هشتگ‌های پرطرفدار نمایش میشه، یک طوفان توییتری شکل میگیره. خب قبل از این گزارش یکی از شبکه‌های بین‌المللی پخش کرده بود، مصاحبه‌ای انجام داده بود که نشون میده که منافقین سعی دارن که با استفاده از شبکه اجتماعی توییتر به افکار عمومی تاثیر بذارن. خب میان طوفان‌های توییتری و هشتگ‌هایی که مخالفت با نظام هستش رو شکل میدن. حالا نکته جالب‌ترش اینه که بررسی های یکی از اساتید دانشگاه انگلیس نشون میده که این گروه وقتی که تو توییتر فعالیت میکنن از ربات ها برای تولید و انتشار انبوه پیام در حقیقت استفاده میکنن، یا سفارش گرفتن برای تولید هشتگ در توییتر استفاده میکنن، روزانه در حقیقت کار مجازی خودشون رو علیه کشور ما انجام میدن.
در مجموع میتونیم اینطور بفهمیم که الزاماً هر آنچه که در شبکه‌های اجتماعی میبینیم و میشنویم و یا به ظاهر خیلی فراگیر شده، الزاماً ماهیت واقعی و خارجی نداره. جمعتون بخیر و نیکی.
تلنگور
صدای آمریکا به دنباله مشروع خبرهای جهان از واشنگتن توجه فرمایید.
اخبار امشب صدای اسرائیل را با پخش مجموع گزارش هایی در رابطه با ایران دنبال میکنیم.
تلنگور.
این روزا همه از قدرت حزب الله لبنان در برابر صهیونیست‌ها میگن. اگه به گذشته برگردیم، زمانی که اسرائیلی‌ها در اوج قدرت بودن، اونها سال 1361 هم به لبنان حمله کردن. اون موقع هر کاری که خواستن کردن. این صدا رو از ابتدای دهه 60 براتون آماده کردیم، لطفاً بشنوید.
ارتش اسرائیل بعد از ظهر امروز شهرک دمور، محل تجمع خرابکاران را به تصرف درآورد. همانگونه که گفته شد، دمور در فاصله 12 کیلومتری از جنوب بیروت قرار دارد.
از جمله این مغازه بندر سیدون است. پس از یک نبرد خونین تن به تن به تصرف اسرائیل در آمده و اینک در آتش می‌سوزند.
بعد از این جنگ نابرابر بود که جوانان لبنانی حزب الله رو تشکیل دادن. حالا قوی ترین نیروها علیه صهیونیست‌ها در مرزهای فلسطین اشغالی هستند. جوانان حزب الله لبنان. به پایان این برنامه بررسی رسانه‌های بیگانه رسیدیم. ممنونم از اینکه این هفته همراه ما و شنونده بررسی رسانه‌های بیگانه بودید. سامانه پیامک ما رو به خاطر داشته باشید، 30900. لطفاً شنیدن ما رو به دیگران هم توصیه کنید.
الباقر عليه السلام إن الله أكرم بالجمعة المؤمنين فسنها رسول الله بشارة لهم وتوبيخا للمنافقين